دارید حقیقتا رحمان معادل فارسی نداره. شما اگر به جای یک کلمه جمله طولانی هم بنویسید معادل رحمان نمیشه. اما خود رحمانش ما میفهمیم معنیش چیه؟
بله.
بیم الحمدو. نمیفهمیم معنیش چیه؟
حمد. یعنی حمد.
لله رب عالمین. نماز همینه دیگه؟
بله.
الرحمن الرحیم مالک. کدومشو نمیفهمیم؟ چند درصد نماز ما فارسی توانا نمیفهمیم معنیش رو. و فارسی نیست. اگه شما منظورتون فارسیه، مثلا فرض کن 2000 سال پیشه، اون فارسی رو ما اصلا نمیفهمیم. یه بحثی بود، من 20 تا از واژه های اوستا و اون چیز رو آوردم، گفتم چی میتونم یکی از اینها رو معنیش بفهمم. خود من معنی هیچ کدومش نمیدونستم.
با اینکه فارسی بود
من مدت ادبیات فارسی تدریس کردم، یعنی کاملا با ادبیات فارسی آشنا هستم. نگاه میکردم یک کلمه از اون کلمات اون فارسی رو اینکه من دارم صحبت میکنم که ما بلدیم، اگه این فارسی باشه نه نماز به فارسی نزدیکتر از هر چیزی، اگه اون فارسی باشه که ما نمیفهمیم، بخوایم نماز رو برگردونیم به اون فارسی 1% هم نمیفهمیم. اگر این نمازی که الان داریم رو 80% شد، بلکه بیشتر از 80% رو همه ما میفهمیم، به اون فارسی برگرده چی میشه؟ 1% هم نمیفهمیم. ما چه فایده داره؟ ما گاهی دقت نمیکنیم میگیم فارسی، بعد خیال میکنیم مثلا شما اسم حسن اسم حسین اینا فکر کنید فارسی یا عربیه. بی تو کشور عربی بگردید، بی تو عربستان آمار اسمها رو بگیرید، ببینید چند درصد اسم حسن دارن، اسم حسین دارن. حسن و حسین ریشش عربیه.
بله.
اما بلیش ما تو خود عربستان که دیگه مهد عربه دیگه.
بله.
ببینید چند درصد اسم حسن و حسین دارن، شاید 1% هم نباشه. بیا تو ایران ببینید چند درصد ایرانی ها این اسمو دارن. پس حسن و حسین اسم فارسیه، الان دیگه فارسی شده. خیلی از کلمات ما ریشش عربیه ولی واقعا عربی نیست. مثلا ما میگیم انقلاب، انقلاب در عربی یعنی کودتای نظامی، و اینکه ما میگیم انقلاب اونم میگن ثوره. پس این کلمه انقلاب یا عربی نیست. نه، عرب زبان ها اینو به عنوان حرکت مردمی ازش استفاده میکنن، اونا حرکت مردمی میگن ثوره و این کلمه رو میگن کودتای نظامی، در حالی که ما این کلمه رو دقیقاً به همون معنی حرکت مردمی استعمال میکنیم. خیلی از کلمات که ظاهرش عربیه واقعا فارسیه، حقیقتا فارسیه. نماز همینطوره، قرآن هم همینطوره. قرآن هم کسی که مثلا فرض کنید یک جوان 15 16 ساله حداقل با 50% واژه های قرآن آشناست، یعنی 50%، یه مقدار بالاتر که میاد تا 80% واژه های قرآن بلده، مخصوصا واژه های اکثر قرآن که لغات اکثر قرآن حدود 800 تا لغت اون لغات اکثر قرآن هست که بیش از 400-450 تا از این واژه ها رو که از کنم 80% قرآن تشکیل میده.
بله.
این 800 تا واژه 80% قرآن تشکیل میده، بیش از 400-450 تاش رو فارسی زبان همه میفهمن، میمونه 300-350
واژه. باید مثلا مراجعه کنه
اینا رو یاد بگیره و 80% قرآن ترجمه میکنه کاملا. بله. میفهمه. به هر حال اینم یک حرفی که نباید ما به این مطلب توجه کنیم، چون الان بسیاری از این واژه ها دیگه نمیشه عربیه، چون خود عرب ها هم همین واژه ها رو نیاز به تفسیر دارن، نیاز به ترجمه دارن. اکثر تفسیرهای قرآن به زبان عربیه.
بله.
این هم الحمدلله رب العالمین رو به زبان عربی براشون تفسیر کردن. چرا؟ چون متوجه نبودن این الحمد و الفلامش برای چی، اصلا حمد یعنی چه. چرا میگیم الحمدلله؟ خب ما داریم فلانی تعریف میکنیم ازش، از فلان ورزشکار تعریف میکنیم، از فلان هنرمند تعریف میکنیم، این که لله نیست. نه، الحمدو جنس هم کل هم برای خداست. خب اینو کدوم عرب زبان میفهمه که تفسیر نکنم براش؟ هیچ کس. این نیاز به تفسیر داره، فرق هم نمیکنه مخاطب میخواد عرب زبان
باشه یا فارسی
زبان باشه. نه، این مطلب درست نیست. و زبان ما که زبان فارسی امروز باشه، که ما در این زبان مفاخری داریم، معاصری داریم، میراث فرهنگی بی‌نظیری داریم، مثل حافظ، مثل فردوسی، مثل سعدی، مثل مولوی و جامعه افراد از این دست، همین زبانی که ما داریم صحبت میکنیم، این زبان زبان قرآن هست، با قرآن فاصله نداره و این زبان فارسی با اون زبان فارسی که عرض کردم که خود ما هم نمیفهمیم خیلی فرق داره.
بله، بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر که این برنامه تشریف آوردید و به سوالات شنوندگان عزیز ما پاسخ فرمودید. www.radiomaarif.ir نشانی سایت رادیو معارف در فضای مجازی هستش که اون دسته از اون که میخوان این برنامه و برنامه‌های گذشته رو دنبال بفرمایند میتونن مراجعه کنن. همچنین 025-329-551 و 329-552 همچنین شماره پیامک 30553 راه هاییست که شما عزیزان میتونید سوالاتون رو از این طریق به دست ما برسونید. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. از اینکه تا پایان ما را همراهی کردید متشکریم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شبه هر مویی، شکر تو از هزار نتوانم کرد.
اینجا رادیو معارف هست، ما همچنان در خدمت شما هستیم و افتخار میکنیم که ساعت و لحظات رو با شما سپری میکنیم. با ما باشید.
کیستی تو؟ کیستی تو؟ قطره ای از باده های آسمان، اینجا هم زندان و ما زندانیان. حفره کن زندان و خود را واران. کیستی تو؟ آدمی مخفیست در زیر زبان، این زبان بردست بر درگاه جان. کیستی تو؟ تیر پران بین و ناپیدا کمان، جان ها پیدا و پنهان جان جان. کیستی تو؟ راهنمایم همراهت باشم، رفیق من غلاوزم در این راه دقیق. کیستی تو؟ همدلی کن ای رفیق، در عشق سلیمانی هم عشق فری دارم هم مرد فری خانم. هر کس که فری خوتر در شیشه کنم زودتر، برخانم و افسونش هر راقه به جان با شانم، هم خونم و هم شیرم، هم طفلم و هم پیرم. کیستم من؟ کیستم من؟ کیستم من؟ تا نگردی چون جبرئیل، گرچه گنجی در نگنجی در جهان. رخت بربند، رخت بربند و برس در کاروان. آدمی چون کشتی است و بادبان، تا که یارد باد را، تا که یارد باد را، آن باد را، آن باد را. هیچ نندیشم به جز دل خواه تو، هیچ نندیشم به جز دلخواه تو.
ساعت 3:10 هست، اینجا رادیو معارف هست و بخش سوم برنامه ها با زلال تاریخ ادامه پیدا میکنه.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. زلال تاریخ رو میشنوید. در برنامه زلال تاریخ به مطالعه تاریخ اسلام میپردازیم و از نگاه شیعه سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو بررسی و تحلیل میکنیم. کارشناس محترم برنامه آقای دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی توفیقات روزافزون در هر جایی که هستن در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که بحث ما به حوادث سال 6 هجری رسید. یکی از حوادث مهم این سال غزوه بن المصطلق بود که درباره این غزوه سخن گفتیم، اما در راه بازگشت مسلمانان از منطقه مرایسی که محل وقوع غزوه بن المصطلق بود اتفاقی افتاد که منجر به نزول سوره مبارکه منافقون شد. ماجرا از این قرار بود که یکی از مسلمانان مهاجر بر سر برداشتن آب از چاه با یکی از مسلمانان انصار درگیر شد و در این درگیری سیلی به صورت فرد انصاری زده شد و هر کدوم از این دو دیگر مسلمانان رو به یاری طلبیدند و دو گروه انصار و مهاجرین در رو در روی هم صف کشیدند. رسول خدا صلوات الله علیه و آله دخالت فرمودند و مسلمانان رو به بردباری و دوری از عادات جاهلی دعوت کردند، اما با اینکه فتنه خابید، عبدالله ابن ابی که سرکرده منافقان بود و حضور داشت در میان مسلمانان، جملات توهین‌آمیزی درباره مسلمانان و شخص رسول خدا صلوات الله علیه و آله بر زبان جاری کرد و حتی این وعده رو داد که وقتی به مدینه برگردیم عزیز ما که منظور خودش بود ذلیل مسلمانان رو یا ذلیل گروه رو از شهر خارج خواهد کرد. این جملات توهین‌آمیز و این تهدید توسط یکی از مسلمانان، حالا یا زید ابن ارقم یا اوس ابن اقرم، به گوش رسول خدا صلوات الله علیه و آله رسید. برخی از مسلمانان حاضر پیشنهاد کردند که عبدالله ابن ابی به خاطر این جسارتش کشته بشه، اما پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله مخالفت کردند. در ادامه چه اتفاقی افتاد در برنامه امروز خواهیم شنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب آقای دکتر جباری بفرمایید که اگر درباره اصل واقع نکته دیگری باقی مونده بس تکمیل بشه و بعد هم بپردازیم به سوره منافقون.
بسم الله الرحمن الرحیم. توضیحات خوبی رو فرمودید درباره نقش عبدالله ابن ابی و منافقون در بازگشت از غزوه بن المصطلق و دامن زدنشون به اون فضای ملتهبی که ایجاد شده بود بعد اثر یک درگیری ابتدایی میان یک فرد مهاجر و فردی از انصار. عرض کردیم که حالا اون شخصی که به پیامبر اکرم خبر داد معروف این است که زید ابن ارقم بود، سخنان عبدالله ابن ابی رو گزارش کرد و البته هر شد که احتمالات دیگری هم هست، از جمله اوس ابن اقرم همونطور که بله. اشاره کردیم. نکته قابل توجه باز که ازش میتوان اصلی رو در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انتزاع کرد، این که گفتند وقتی که زید ابن ارقم بنابر خب معروف آمد خدمت پیامبر اکرم و گزارش داد، حضرت ابتداعا سخن او رو نپذیرفتند، یعنی فرمودن که لعلک غضبت علیه، نکنه باش یک کینه شخصی داری که اینطور نقل میکنه. گفت نه، حضرت هم شاید تو خطا شنیدی، فلعله اخطع سمعک، شاید گوشت خطا شنیده. گفت نه، فلعله شبه علیک، نکنه اشتباهی برات رخ داده. باز گفت نه. به هر حال پیامبر بعد از اینکه خوب با احتیاط و با مقدماتی تلاش کردند که اون چه که زید ابن ارقم میگه رو یقین بکنن که این واقع هست، مبادا او خطایی کرده باشد. یک گرچه
یعنی این گونه نبود که به محض شنیدن ایشون عصبانی بشه و تصمیم بگیره
با وجود این که خب میتونم گفت پیامبر اکرم بر اساس علم الهی چه بسا حضرت میدانست واقع رو، اما این همه درس برای مسلمان ها. وقتی که در تاریخ نقل میشه ما اینها رو صرفا نباید بگیم از کنارش سری رد بشیم، اینها درسه که ما چه در زندگی های شخصی خودمون، چه در زندگی خانوادگی یا در فضای مدیریتی سیاسی اجتماعی، نباید بدون تحقیق و تثبت و تفحص و پژوهش و تحقیق لازم چیزی رو قبول بکنیم. امروز مبتلا هستیم به یک چنین وضعی با توجه به این اخباری که فراوان در این سایت ها و شبکه ها و اینها میپیچه و گاهی انسان به صرف این که در یکی از این مثلا گروه های موبایلی یا شبکه ها و اونها در این سایت ها خبری آمده میپذیره، نقلم میکنه، بعد معلوم شد که نه خبر جور دیگر بوده، اصلا دروغ بوده و اینها.
بله،
سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نشون میده باید احتیاط کرد، باید به یقین رسید. ولا تقف ما لیس لک به علم، امر قرآن را اگر اجرا میکردیم همه مسلمان ها، همه ما اگر اجرا میکردیم، به هر حال وضعیت جور دیگر بود. از علم و علمی و یقینی برای تبعیت بکنیم. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که این رو شنیدند بدون اینکه اقدامی بکنند دستور حرکت دادند. دستور حرکت در یک ساعتی بود، شاید مثلا نزدیک غروب بود، در ساعتی بود که انتظار نمی رفت که در این ساعت پیامبر اکرم فرمان حرکت بدن. بعضی اومدن خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و عرض کردن که یا رسول الله رخت فی ساعت منکره ما کنت تروخ فیها، یک ساعتی دستور حرکت دادید که معمول نبوده در این ساعت حرکت کنیم. گفته شده بعضی از انصار بودن که آمدن، مثل سعد ابن عباده و اینها.
بله،
این رو گفتند. حضرت فرمود که اما بلغه که ما قال صاحبکم عبدالله ابن عبی، نشنیدید که عبدالله ابن عبی چی گفته؟ گفتن چی گفته؟ حضرت فرمود زعم انه ان رجع الى المدینه اخرج الاعز منها الاذل، گفته که اگر به مدینه برسیم عزیزترین ذلیلترین رو اخراج خواهد کرد. بعد اونها به حضرت عرض کردن که یا رسول الله شما به هر حال سخت نگیرید، دلیل این حرفا این است که او حسادت می‌ورزه، اون وقتی که شما به مدینه هجرت کردید بنابود اون شاه بشه، اون پادشاه بشه، ملک بشه در مدینه، حتی تاجی هم براش آماده کرده بودن، همه اینا به خاطر این است که حالا به تعبیر عوامان کاسه کوزه او به هم ریخته با ورود شما. و جالبه که خبر به گوش پسر عبدالله ابن عبی رسید که نام او هم عبدالله بود، عبدالله ابن عبدالله ابن عبی، خبر رسید و اومد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و به حضرت عرض کرد که یا رسول الله من به گوشم خورده که شما قصد دارید پدرم رو به قتل برسانید. بلغنی انک ترید و قتل عبدالله ابن عبی لما بلغک عنه. بعد عرض کرد که اگر واقعا شما میخواید چنین کاری درباره پدرم انجام بدید اجازه بدید من خودم این کار انجام بدم، سرش رو برای شما بیارم و به خدا قسم خزرج میداند در میان اونها کسی نیکوکارتر از من نسبت به والدینشون نیست.
بله،
اما در این حال میترسم که فرمان شما رو کسی دیگری اجرا بکند و من عرق در حال پسری و فرزندی موجب بشه که قاتل پدرم رو نتونم تحمل بکنم و دستم به خون یک مسلمان آغشته بشه. و جالب گفت که فاقتل مؤمنا بکافر و ادخل النار، یک مؤمن رو به خاطر کافر به قتل برسانم و داخل آتش بشم، یعنی او هم
پدرش
او هم اقرار داره به کفر پدرش. جالب پیامبر اکرم در پاسخ فرمود که نه، ما با او مدارا خواهیم کرد و حسن مصاحبت با او خواهیم داشت ما بقی معنا. تا زمانی که با ما هست ما برخوردی با او نخواهیم کرد، مدارا تحملش میکنیم.
یعنی همین همراهی ظاهری رو اگر حفظ کنه رو در روی ما صراحتا نیسته، ما
برکار باش نداریم.
خب
و بعد پیامبر اکرم دستور حرکت دادن و ارشاد که این مسلمان ها همراه پیامبر اکرم تمام شب رو حرکت کردن، فردا هم بخشی از روز رو حرکت کردن، تا نزدیکی وسط روز که رسیدن پیامبر اکرم یک جا فرمان استراحت داد و اینها از مرکب ها پیاده شده نشده همشون ارشاد که افتادند و به خواب رفتن از شدت خستگی که داشتن، که حالا عرض میکنم در ادامه.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید، این بحث ادامه خواهد داشت.
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد،
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر طراوت صبح، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر طراوت صبح، از نام تو اتر یار سرمد بوییم همیشه یا محمد،
امید نجات از تو نیکو این ما و شفاعت تو ایدو،
این ما و شفاعت تو ایدو، این ما و شفاعت تو ایدو.
شنوندگان گرامی ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. آقای دکتر جباری، گفتید که بعد از اینکه لو رفت ماجرای اون توهین‌های عبدالله ابن ابی، رسول خدا صلوات الله علیه و آله دستور حرکت دادن، آمدند به طرف مدینه. در میانه راه جایی که دیگه مسلمانان خیلی خسته بودن دستور توقف صادر شد. بفرمایید که اینجا چه اتفاقی میفته.
خب طبیعتاً با این فاصله ای که شد میان اون فضای ملتهب و ارشاد که خب این مدار عصبانیت ها خابید و به خصوص با این ملامت هایی که از طرف خود انصار متوجه عبدالله ابن ابی شد، کاملا کار برعکس شد. یعنی همه ملامت ها متوجه عبدالله ابن ابی شد و او به عنوان یک فرد مذموم و منفور در میان مسلمان ها انگشت نما شد.
بله.
و خب جملات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مسلمان ها هم از سوی دیگر تأثیر گذار بود در این که اینها متوجه بشن که نباید مجدداً به اون خلق و خوهای جاهلی برگردن. دو نکته رو عرض میکنم. وقتی که اینها اولا در اینجا وقتی که پیاده شدن و استراحت کردن، یکم در ورودی مدینه، در اینجا پیامبر اکرم جمله‌ای به عمر دارند. عرض کردم عمر اصرار میکرد که بذار گردن عبدالله ابن ابی رو بزنیم، حالا یا من یا فردی از انصار رو چنین مأموریتی بهش بدید. پیامبر اکرم فرمود که حالا چطور میبینی ای عمر، کیفه ترا یا عمر، وضعیت الان چطور میبینی؟ اگر بنا بود به سخن تو عمل بکنیم و او رو به قتل برسانیم، به تعبیر امروزی مظلوم نمایی میکرد و طبیعتاً به عنوان قهرمانی در میان منافقین و در میان مردم مدینه ازش نام برده میشد و افراد زیادی در دفاع از او بر میخواستند و هر شبت که خب فتنهی به پا میشد.
بله.
و اما الان میبینی که فضا برعکس شده به تعبیر ما، یعنی همه به هر حال انگشت های اتهام متوجه عبدالله ابن ابی شده، حتی پسرش هم طور که عرض کردیم موضع گرفت بر علیه پدر که اونجا عمر ناچار شد اقرار بکند به این که هر شبت که تدبیر پیامبر اکرم تدبیر اساسی بوده. گفت که قد والله علمت الامر رسول الله اعظم و برکتا من امری، فهمیدم که امر شما از امر من و پیشنهاد من برکتش بیشتر بود و بالاتر بود و مصلحت در همین بود. نکته دیگر این که وقتی که اینها به نزدیکی مدینه رسیدن، تعبیر در نص تاریخی این هست که ولما دنوا من المدینه، وقتی نزدیک مدینه شدن، در برخی از منابع مثل وفاء سمهودی هست که بین اونها و مدینه هنوز یک روز فاصله بود، اونجا دارد که فرزند عبدالله ابن ابی، یعنی همون عبدالله ابن ابی آمد مقابل پدرش ایستاد.
هنگام ورود به شهر.
بله، یعنی در نزدیکی مدینه مقابل پدر ایستاد و زمام مرکب او رو گرفت و اجازه حرکت بهش نداد. گفت که ابن ابی به فرزندش گفت که چرا این کار داری میکنی؟ او گفت که لا والله لا تدخلها حتی یعذن رسول الله صلی الله علیه و آله و یعلم الیوم من الاعز و من الاذل. قسم به خدا تو حق ورود به این شهر رو نداری تا پیامبر اکرم اذن بده و معلوم بشه که امروز عز کیه و اول کیه، عزیزترین کیه و ذلیلترین کیه. و او تعجب کرد از این موضع پسرش، گفت که انت من بین الناس، یعنی توی که پسر من هستی داری همون حرفایی میزنی که مردم میزنن. گفت بله نعم انا من بین الناس، منم مثل دیگران در حال منتقد تو هستم و زبان به ملامت تو بلند کردم. این باعث شد که عبدالله ابن ابی آمد خدمت پیامبر اکرم و شکوه کرد از این رفتار فرزندش و جالب پیامبر اکرم واسطه شد، فرستاد نزد اون فرزند، فرمود که رهاش کن بگذار داخل مدینه بشه. یعنی عملا با اذن پیامبر عبدالله ابن ابی که تصور میکرد صاحب خانه است و در مدینه همه کار است، فهمید با این رفتار پیامبر اکرم که الان همه کاره مدینه کیست و باید با اوست که باید با اذن پیامبر اکرم داخل مدینه بشه.
و در اینجا دقیقا برعکس اون چیزی که تصور میکرد
شد و با اراده الهی و ان العزت لله و لرسوله، به هر حال این خداونده که عزت رو مقرر میکنه. در برخی نقلای دیگه باز هست که به پدرش گفت که لا افارقک حتی تقر انک الذلیل، دست ازت بر نمیدارم تا اقرار بکنی که ذلیل تو هستی و ان محمدن العزیز. بعد دارد که پیامبر اکرم عبور میکردن، دیدن صحنه رو، فرمودن که دعه فلعمری لنحسنن صحبتهم ما دام بین اظهرنا، رهاش کن ما مدارا باش میکنیم و تحملش میکنیم، حسن صحبت باش خواهیم داشت، حسن مصاحبت خواهیم داشت از زمانی که در میان ما هست. جالب واسه بعضی از نقلای دیگه هست که عبدالله ابن ابی گفت لعن اضل من الصبیان لعن اضل من النساء، گفت که من از بچه ها هم از ذلیل تر شدم الان، وضعیت که الان برای من پیش آمده. این ها تعابیر است که به هر حال در متون مختلف تاریخی از اون نقل شده و در مجموع نشون میده که با یک حالت خاری و ذلتی داخل مدینه شد، اما به اینجا تمام نشد. نزول سوره مبارکه منافقین و این سوره ای که دائما بر زبان مسلمان ها خوانده میشد و همه میدانستن که سبب نزولش عبدالله ابن ابی یک حقارت و پستی فوق این ذلتی بود که در اینجا تحمل کرد، یعنی قرآن کریم او رو نشاندارش کرد، منافقین رو نشاندار کرد با نزول این سوره. و خب سوره بود که گفته میشد، مسلمان ها بهش میگفتن درباره تو چیزی نازل شد که شبان روز بر زبان مسلمان ها جاری خواهد شد و همواره هر شبت که تو در معرض ملامت و انگوش نما شدن قرار گرفته ای.
و مخصوصا تکرار این سوره در نماز جمعه در جمع عمومی مسلمانان که دیگه خیلی باعث انتشار بیشتر ماجرا میشد. خب یه فاصله بگیریم، برگردیم درباره سوره منافقون بیشتر توضیح بفهمید. آقای دکتر
آخرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
شنوندگان گرامی رادیو معرف ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. درباره ماجرای نزول سوره مبارک منافقون در سال ششم هجری قرار هست مطالب بیشتری رو از زمان آقای دکتر جباری بشنویم. بفهمید.
عرض میکردم که سوره مبارک منافقون در ارتباط با همین حادثه نازل شد، در مسیری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عازم مدینه بودن این سوره نازل شد و اون حضرت خوندن و اعلام کردن به مسلمان ها. به صورت مروری و سری مزامین از این سوره رو عرض میکنم و ارتباطش رو با این حادثه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله و الله یشهد ان المنافقین لکاذبون. آیه اول که داره تأکید میکند بر کذب و دروغ بودن شهادت منافقین به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که مهمترین نکته هست که نشانه نفاق دیگه، به هر حال در درونشون چیزی غیر از اون چیزیست که بر زبانشون جاری میشه. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. این قسم هایی که میخورن به اینکه ما گواهی میدیم به رسالت شما، این قسم